الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آنی که گفته شد که گناهان علی المعروف و المشهور بین الاصحاب بر دو قسم است، کبیره و صغیره، و اقوا به نظر هم این که کبیره اونیست که اوعد الله علیه النار، حالا چه این وعده به دلالت مطابقه باشد چه به دلالت تضمن و التزام، یا کبیره را به این معنا بگیریم و یا اینکه کبیره و صغیره را امر عرفی بگیریم که صاحب شیخ جعفر صاحب کشف الغطاء معتقده. به هر حال معروف اینه کبیره ما اوعد الله علیه النار، حالا چه به دلالت مطابقت، چه تضمن، چه التزام، چه در کتاب، چه در روایت. بعد از این دو مبنای معروف در باب کبیره بودن معصیت که اجمالی از مباحث هم گذشت، کسانی که متعرض بحث شده اند در کبیره بودن غیبت و کبیره نبودنش، همه متعرضین قائلن به این که غیبت از معاصی کبیره است. تنها شیخ اعظم قدس سره از بعض منع سره نقل می کند که او وسوسه کرده در کبیره بودنش. بنده یه مقدار که به حواشی مراجعه کردم نیافتم اون بعض منع سره که وسوسه کرده کیه. بنابراین هر که متعرض مسئله کبیره بودن و یا صغیره بودن غیبت شده، او اظهار نظر کرده که غیبت من المعاصی کبیره، این از معاصی کبیره است. استدلال شده برای کبیره بودنش به وجوهی، یکی ظاهر اخبار باب که شیخ از بعضی ها نقل می کند، ظاهر روایاتی که در مسئله هست، به عبارت اخرى سیاق روایات سیاق کبیره بودن است. ادنى الکفر الغیبه، نمیدونم غیبه ادام و کلاب النار، نمیدونم غیبت خروج از ولایت الله الی ولایت شیطان است، غیبت چنین و چنانه. این روایاتی که داریم، ظاهر از این روایات اینه که غیبت از معاصی کبیره است، چون خلود نار یا ادام کلاب نار، چیزایی که بر آتش دلالت میکنه در این روایات است و بر عظم معصیت کبیره، حالا چه به دلالت مطابقه چه به دلالت تضمن و التزام. این یک وجه. وجه دوم که شیخ بهش اشاره می‌فرماد، این که در روایات داشتیم الغیبت و اشد من الزنا، وقتی زنا از معاصی کبیره است، غیبت هم میشه از معاصی کبیره. وجه سوم که با شیخ می‌فرماد، در عبارات شیخ، این که بگیم غیبت من الخیانه و الخیانه کبیره فالغیبتو کبیره، الغیبتو خیانتون، خیانت به آبروی مردم است، به حیثیت مردمه، غیبت خیانت است، و الخیانتو کبیره فالغیبتو کبیره. این هم یک وجه. وجه چهارم اینه که بگیم غیبت ظلم است از نظر عقل، عقل غیبت رو ظلم میداند، ظلم به مردم از حیث آبرو، یه وقت ظلم بدنیه، یه وقت ظلم آبرویه، یه وقت ظلم مالیه. عقل غیبت را، یعنی آبرو ریزی مردم را، این رو ظلم میداند و قبیح، پس نتیجتاً همیشه حرام، و وقتی به عنوان ظلم حرام شد، حرمت ظلم حرمت کبیره است، ظلم به مردم از معاصی کبیره است و وعده عذاب برش داده شده. این هم یک وجه، بگیم عقل او را از ظلم میداند. یه وجه دیگر این که بگیم اصلا ظلم برش صادق است از نظر عرف، بگیم روایات و آیاتی که از ظلم مذمت کرده شامل غیبت هم می شود، لأن الغیبت ظلم عرفن، غیبت ظلم است از نظر عرف و از نظر مردم. اینم یک وجه. وجه دیگر مرسله ابن ابی عمیر است، استدلال به مرسله ابن ابی عمیر که در این باب 152 روایت 6 152 از ابواب احکام العشره، عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قال فی مؤمنین، روایت 6 از باب 152 ابواب العشره کتاب الحج، وسائل تو کتاب الحج ابواب العشره، انا ابی عبدالله علیه السلام قال من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال الله عز وجل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. گفته نشود که این حدیث اشکال نشود که سندش خدشدار مرسل است، اشکال نشود به ارسال، لأن المرسل ابن ابی عمیر و مراسیله که مسانیده، بلکه از نقل صدوق برمیاد که مسند روایت، بلکه بر نقل صدوق روایت مسنده و رواه الصدوق فی الامالی عن محمد ابن الحسن عن الصفار عن ایوب ابن نوح عن محمد ابن ابی عمر عن محمد ابن حمران عن الصادق علیه السلام، روایت مسنده. گفته نشود که محمد ابن حمران ثقه نیست. باز اینجا اشکال رو بر نگردونید که خیلی خوب، حالا مسند شد اما هر مسندی که حجت نی، ابن محمد ابن عمران توثیق نشده، لانه اولا حسن و لا یبعد اعتبار روایتی لحسنه، مدحی شده است که روایتش در حد اعتباره. این اولا. ثانیا اینی که ابن ابی عمیر ارسال کرده بعید به نظر نمی رسد که مرسل عن همین محمد ابن حمران باشد، عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا، یعنی دو تا روایت نبوده، ابن ابی عمیر از محمد ابن عمران، محمد ابن عمرانش انداخته، مرسل عنه در مرسله ابن ابی عمیر همین ابن حمرانه. وقتی شد ابن حمران، ارسال ابن ابی عمیر دلیل بر وثاقتشه، لانه لا یرسل ولا یروی الا عن ثقه، درباره ابن ابی عمیر گفته. هذا اجمال درباره سند، و اگر تفصیلش خواستی مراجعه کن به مکاسب محرمه امام سلام الله علیه، فقط ادنا فقط عطا فیه به ما لا مزید علیه، در باب سند ایشون مفصلی جهات بحث را آورده، من اشارتا خواستم عرض کنم. یکی هم این مرسله ابن ابی عمیر که اینجا هم دارد فی الذین آمنو، این عذاب علیم دارن. این هم یک وجه. یک وجه هم استدلال به آیه شریفه ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافده. اون هم باز از روایاتیه که دلالت میکنه بر اینکه این از معاصی کبیر، از آیاتی که بر معصیت کبیره بودن دلالت میکنه. اینا مجموع وجوهیه که بهش استدلال شده برای معصیت کبیره بودن غیبت. پس بس در این الغیبه به ماهی غیبه معصیت کبیره است یا معصیت کبیره نیست، و الا اگر غیبت یه جا سر در بیاره از بهتون، به قول قمی ها میگن بهتون، اگه سر در بیاره از بهتان، خب مسلم معصیت کبیره است، برای اینکه بهتان من المعاصی کبیره است. یا اگر غیبت یه جا سر در بیارد از هجاء مؤمن با شعر حجوش کنه، حیثیتش را حجو کند، با کبیره است. اما این به ما هوه هوه نی. ما میخواییم ببینیم الغیبه به ما یه غیبه کبیره است یا نه. گفت ماست و نسیه گرفته بود، صبح آمد بقال رو میزد. گفتن آقا ماست نسیه که بقال زدن ندارد، بیشاره ماست نسیه به داده میزنی. گفت من از حیث نسیهش نمیزنم، از حیث ترشیش میزنم. خدا رحمت کنه مرحوم آقا احمدی. ما بحثمون از حیث غیبت به ماهیه غیبت است، نه از جهات دیگری که ممکنه با غیبت باشه. بله اگر یه غیبتی سبب شد شخصیت یه نفر ترور شد، شما گفتید این آدم بدیه، این دشمن اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است، و بعد کم کم اونم رفت فکر کرد این دشمن اهل بیت و زد او رو کش، هم خودش خسرت دنیا و آخره کرده، هم او بیچاره رو کشته، خب اینجا غیبت حرامه، برای اینکه این جره الی قتل نفس. ولی بحث ما در اونجا نیست، بحث ما در غیبت به ماهیه غیبت است. ولا یخفا علیکم که شیخ قدس سره الشریف برای حرمت غیبت به آیات استدلال کرده، مثل همین آیه ویل لکل همزه لمزه، مثل ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، مثل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه. مراجعه کنید، خوندیم دیگه، به چهار آیه شیخ برای حرمت استدلال کرده، اما برای کبیره بودن به آیات استدلال نکرده. برای کبیره بودن به روایات، ظاهر روایات و به ما دل علی انه اشد من الزنا و به ما انه خیانت و الخیانت، به این وجوه استدلال کرده، اما به وجوه روایی و درایی، اما به آیات استدلال نکرده. حالا اینا کل وجوهیه که بهش استدلال شد، اما همه این وجوه از نظر صناعی قابل خدشه است. لا یخلو شیئا من الوجوه من الخدشه، همه این وجوه از نظر صناعی قابل خدشه است. حالا ببینیم بعد میتونیم به این صناعت هم قائل بشیم یا نه، نمیتونیم. اما ظاهر روایات، ظاهر روایات که بهش استدلال شده، درسته در بعضی از روایات بر کبیره بودن غیبت دلالت می کند، مثل اونی که میگه مغتاب فناره. حالا من ببینم اگه پیداش کنم. بله روایت ده این باب، یا این روایت مثلا، این روایت، روایت ده باب 152 از کتاب زهد، در اونجا نقل مونه عن زید بن علی عن آبایه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال تحرم الجنه علی ثلاث، علی المنان و علی المغتاب و علی مدمن الخمر. بهش حرومه. خب بهش حروم شد کجا میبرندش؟ یه علاقه یه شلاق که نی، بهش که حروم شد میبرندش جهنم. این یه جاش که دلالت میکنه. جای دومش وحدت سیاق بر مدمن خمر، اونی که شرب خمر زیاد میکنه، عادت کرده به شرب خمر، او با غیبت کننده یک سیاق دارن. وحدت سیاق و حرمت الجنه، اینا دلالت میکنه بر اینکه غیبت من الکبائره. این یه روایت. باز روایت دیگر 13 این باب، خبر حسین ابن زید، خبر مناهی عن الصادق علیه السلام عن آبایی علیه السلام فی حدیث المناهی، تا اینجا که دارد و نها عن الغیبه و قال من اغتاب امرئا مسلما بطل صومه و نقض وضوءه. خب این مهم نیست، این دلیل بر کبیره بودن نیست. و جاء یوم القیامه یفوح من فیه رائحة انتن من الجیفه یتعذی بهی اهل الموقف، مردم از بوی بد دهانش اذیت میشوند. خب این دیگه اینجوری که حالا اینکه از بوی بد دهانش اذیت میشن، بعد یه مشت لقم بهش بدن بیان برو حالا پهلوی سلمان و ابی ذر. آدمی که انقدر دهنش بوی بد میکنه که اهل موقف دارن اذیت میشن، معلوم میشه آدم معذبیه، این دلالت بر عذاب میکنه. و این مات قبل ان یتوب مات مستحلا لما حرم الله، تا آخر روایت. این یک روایت که باز این ایزا اهل موقف دلیل بر اینه که عذاب دارد. حدیث 16 این باب، باب 152، در اونجا نوف بکالی به امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه عرض می کند مرا موعظه کن. حضرت موعظش می کند، خیلی موعظه بلندیه. فقال یا نوف احسن یحسن الیک، خوبی کن با مردم، با تو خوبی می شود. یعنی هم خدا بات خوبی میکنه، هم مردم بات خوبی میکنن. به حسب طب نمیشه کسی که خوبی میکنه مردم، توده مردم باش بدی کنن. آدم بد جنس ممکنه باش بدی کند، اما توده مردم بدی نمیکنن، خدا هم بدی نمیکنه. بذار اول حدیث رو بخونم بعد نیه منبرم توش در آدی و خواستیم منبر بریم. ان بکر ابن خنیس ان ابی عبدالله علیه السلام، ان ابی عبدالله شامی ان نوف بکالی قال اتيت امير المؤمنين عليه السلام وهو في رحبه في مسجد الكوفه فقلت السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته فقال وعليك السلام يا نوف ورحمه الله وبركاته، بمثل جواب داده، ردوها بمثلها. فقلت له يا نوف يا امير المؤمنين عزني، فقال يا نوف احسن يحسن اليك، خوبی کن باد خوبی میشه، تو نیکی کن و در دجل انداز که ایزد در بیابانش دهد باز. قلت و زدنی اضاف تا الا انقال، قلت و زدنی قال اجتن بالغیبه فا انها ادام و کلاب نار، خورشت سگهای جهنمه. خود غیبت اگه خورش سگهای جهنمه، این دلالت میکنه مغتابم کجاست؟ تو جهنمه، نه اینکه خورشیشو میبرن اونجا، خودشو میبرن تو بهش، از اونجا آب و کوثر بهش بدن. اگر غیبت خورش اهل جهنم سگهای جهنمه، دلالت میکنه خود مغتابم تو جهنمه و کنار اون سگا. ثم اگه سگ نشود، چون احتمال داره تجسم به سگ پیدا کند، پناه به خدا، چون سگم هی فارس میکنه برای اینکه بترسوند، اذیت کند، بی خودی فارس میکنه. غیبت کننده هم اینجوریه، میخواد اذیت کنه، هی فارس میکنه. ثم قال یا نوف کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لهم الناس. خب اینی که میگه فانها ادام و کلاب نار، اینم بالملازمه دلالت میکنه برای اینکه جهنم برای غیبت هست. اینم یک روایت. حدیث 20 این باب از علقمه، بله، قال من اغتاب، بله، و من اغتاب دخل فی انکان فین و من اغتابه به ما فیه فهو خارج عن ولایت الله تعالی ذکره، داخل فی ولایت شیطان. ولایت شیطان نمیشه، مسجد کبیره نباشه آدم بره تو ولایت شیطان، ارتباطش با خدا قطع بشه، ارتباطش بشه با شیطان، از ولایت خدا، از سرپرستی خدا درات بشه سرپرستی شیطان. اون سرپرستی شیطان هم اونجوریه دیگه، وقتی سرپرستیش میکنه میبردش تا جایی که اون وقت میگه علم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اون وقت جان دادنم به جای اینکه بگه یا الله، میگه یا ابلیس. این پناه به خدا از اینکه انسان به اینجا برسه. خب این دلالت میکنه بر عذاب. خروج از ولایت الله امر کوچکی نیست. روایت بعدی باز دارد، حدثنی، یعنی همین علقمه ابن محمد میگه حدثنی ابی، ان امام صادق میفرماد ان ابی ان ابای ان رسول الله علیه صلی الله علیه و آله و سلم من اغتاب مؤمنن بما فیه لم یجمع اللهم بینهما فی الجنه ابدا. دوتاشون رو تو بهش نمیبره، و دوتا رو تو بهش نمیبره، قطعا این آدم مغتاب رو نمیبره، نه بیچاره اون یکی ها این مغتاب رو ببره اون رو نبرد. قطعا عدم جمع به اینه که غیبت کننده رو نمیبره تو بهش، تو بهش که نمیبره، میبره کجا؟ جهنم دیگه، بینشون فاصله ای نیست. و من اغتاب مؤمنن به مال سفی فقد انقطعت العصمت بینهما و کان المغتاب فی النار خالدن فیها و بئس المصیر. مغتاب همیشه تو جهنم است و بد جایگاهی هم هست. اینم یه روایت. این روایت همون زیل همون روایت بیسته، بیسته از 150 بود. خب اینا روایاتیه که دلالت میکنه، غیر اینا شما تو روایات میتونید پیدا کنید. لکن شبهه‌ای که هست در استدلال به ظاهر این روایات اینه که این روایات کلش دارای ضعف سنده. و ما در باب حرمت غیبت گفتیم درست ضعف سند دارد، اما حجت است بر حرمت از باب تواتر اجمالی، چون به هر حال یکی صادر شده از معصومین، نمیشه این همه روایات همش چه باشد، همش دروغ باشد. پس این روایات ضعف سند دارد، کلش فرمودن، همه فرمودن که ضعف سند دارد، همه اینا ضعف سند دارد. روایات معمولا تو علله یا اگر توی کافیه هست افراد مجهول الهویه درش هست. در حرمت هم که بهش استدلال کردیم با تواتر اجمالی گفتیم استدلال می شود. وقتی بحث رسید به تواتر اجمالی، پای استدلال برای کبیره بودن لنگه. توجه می فرمایید، اشکال به ظاهر این روایات اینه، این روایات درش روایاتی هست که بر حرمت غیبت دلالت می کند، مثل همین روایاتی که خوندم یا بعضی دیگر که شما میتونید پیدا کنید. لکن چون این روایات ضعف سند دارن و حجیتشون کما مزا در بحث استدلال بر اصل حرمت به تواتر اجمالیه، نمیشه به این روایات برای این جهت بحث استدلال کرد. برای نسیهش نیستم، برای ترشیشه، برای این جهت نمیشه استدلال کرد. خواهید گفت چرا؟ چه بیلی به کمرش خورده این روایات، سر آسینش کجاش آب دماغ مالیه که نشود بهش استدلال کرد؟ جواب اینه، این روایاتی که بر آتش و عذاب دلالت می کند، این روایاتی که بر آتش و عذاب دلالت، یا آقای نقل کرده از یه آقای آدم متدینی بود، ولی خب مثال که زده بود این جواب شده بود، گفت من رفتم یه قدر پول از اون آقا بگیرم، اون آقا از دنیا رفته خدا رحمتش کنه، گفت رفتم پول بگیرم، این میخواست سیگارش را فندک زد که سیگارش را روشن کند، گفت فندک آتیش داره، گفت این پول ها، این وجوهات ها آتیشه، گفت منم برگشتم گفتم چی تو برای من آتیشه، برای شما آتیش نیست، فقط آتیشش برای منه. حالا این روایاتی که برای آتش و عذاب دلالت دارد، این روایات دو دسته است. بعضیاش میگه آتش و عذاب مال غیبته، بعضیاش میگه آتش و عذاب مال کسیه که کارش غیبته. آتش و عذاب مال کسیه که غیبت کردن براش استمرار دارد، کنه او حرفه و صنعتشه، هر وقت ازش بپرسن بخوان یه غیبت کن پیدا کنن، مثل اینکه بخوان یه آقا منبری دروغگو پیدا کنن، هر وقت بخوان یه غیبت کنه، اگه کسی بخواد پیدا کنه اجیرش کنه، میگن برو فلانی خیلی خوب بلده غیبت کنه، مثلا کارش غیبت کردن. خب وقتی روایات بر من استمرا بر عذاب، لمن استمر الاغتیاب، بر مستمر اغتیاب، مداوم بر اغتیاب، به ایش که حرفه و شغلش دلالت میکنه، ما نمیدانیم از این روایات صادره که یکیش صادر شده، اون یکی شاید تو اینا بوده که میگه عنوان چه دارد؟ حرفه و شغل. حرفه و شغلش جهنم دارد، نه اینکه اصل جهنم داشته باشد. نمیدونم اینجا هستید یا حواستون رفت والا منبرها، ببینید شما که منبری دروغگو نیستید. ببینید عرض کردم ما این روایات دو دستن، بعضیاش دلالت میکند بر حرمت بر این که غیبت به ماهی غیبه کبیر است که براتون خوندم، غیرش هم میتونید پیدا کنید. بعضیاش دلالت میکند استمرار الغیب موجب للعذاب. اون کسی که در غیبت کردن غیبت حرف مثل حرفه و شغل شده، اون موجب عذابه و اون کبیر است. خب این تواتر اجمالی اقتضا میکنه یکی از اینا صادر شده باشد. بنده احتمال میدم اونیش که صادر شده کدوم بوده؟ اونی که مربوط به حرفه و شغله، حرفه و شغلش عذاب داره. ولی حالا گاهی یه غیبت که آدم نکنه که اصلا سر حال نمیاد، اعصابش داغون میشه. به هر حال گاهی باید یه غیبتی بشود دیگه، حالا اون ولی داغون میشه اعصابه. این مال اون کسیه که شغلش باشد، شغلونا باشد. من احتمال میدم اون روایت صادره او باشد. و شما یادتونه که در تواتر اجمالی باید اخذ بشود به چی؟ متاسفانه همین آقا گفت، همین آقا قدر متیقن، با اینکه هیچ کدوم قدر متیقن نبودن. اینجا تعبیر نمی کنن به قدر متیقن. آری کلا کی بود گفت؟ شما بودی. خب آری کلا. خب ببینید اینجوری نگید که فوری هم ساندویجی حرف بزنید. این میشه ساندویجی، این میشه بی عمق حرف زدن. همین فوری طرف له و لوردت میکنه، میگه کجا داره قدر متیقن. بگید در باب تواتر اجمالی اخذ میشود به اخص و مضمونن. حالا این اخص و مضمونن البته مساویست با قدر متیقن، ولی تعبیر تعبیر قدر متیقن نی. قدر متیقن در باب دلیلیه که شک داریم مطلقش اراده شده یا مطلقش اراده نشده، اونجا میگن قدر. هر جایی به هر حال حساب کتاب دارد، اینجور که نی ساندویچ که نی، پیتزا هم که نی. به هر حال اخص و مضمونن. و در اینجا اخص و مضمونن روایاتیه که کبیره بودن را، موضوعش را مدمن الغیبه میدونه، کسی که غیبت را استمرار داره برایش. حالا من بعضی از این روایات را بخونم. پنج باب 164 از ابواب العشره، پنج باب 164 ابواب العشره، ببینم پیداش میکنم. پنج باب 104، بله، از غزه روایت قشنگی هست. محمد ابن علی ابن الحسین فی عقاب الاعمال و فی الامالی عن علی ابن احمد. برای دیگران بخوایم بگیم خیلی خوبه، یعنی وقتی برای دیگران خیلی مثل من که با توپ و تشر بخونم و خیلی جنبه خطابه بگیرم، یعنی خودم نیستم. چون معمولا آدمای بد خودشون رو تبرئه میکنن، به دیگران میگن نکنید. آدم وقتی موعظه میکنه معناش اینه من خودم عمل میکنم. مثل من که گاهی رواتاری میخونم، خودم بدتر از هستم از بعضی ها افرادی که عمل میکنم، ولی من خودم رو تبرئه میکنم. این یه نکته یه در باب حرف زدن. ان حسین ابن یزید، ان حفص ابن غیاس، ان جعفر ابن محمد، ان آبای، ان علی ابن علیه السلام. 564. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اربعتون یعزون اهل النار. اصفهانی ها میگن سیخ به سیخ، چی میگه؟ رود سیاس. اربعتون یعزون اهل النار، چهار طایفه اند که اهل جهنم رو دیگه اذیت میکنه. الا ما بهم من العذاب، خودشون خیلی عذاب میکشند و اذیت میشن، اما اینا دیگه اضافه بر اضافه از فوق العاده عذاب میکشن از دستشون. مگه خودشون چه اذیتی میکشن؟ یسقون من الحمیم والجحیم ینادون بالویل و الصبور. ندای جهنم ظاهرن وای بر شماست، از حمیمم آبشونه، چرک خون آلودی که در قرآن هم آمده، من الان یادم نی، ولی تفسیرش یک نوع مشروب خیلی بدیه. حالا اینا خودشون این کارا را دارن، میگن حالا اون چهار تا طایفه دارن دیگه ما را اذیت میکنن دیگه، اینا اونا دیگه چقدر بدن که اینا دیگه حالا اینجوری شدن. بله. و یقول اهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء الاربعه قد آزونا علی ما بنام العذاب. این دیگه چی شده؟ ما خودمون درد خودمون رو داشتیم، کم بود، اینا هم دیگه شدن سرباری درد ما. فرجل، حالا اینا چجور عذابشون؟ فرجل معلق علیه تابوت من جمر، یه تابوت آتش بهش آویزون کردن، هی تابوت آتش میره، هی اینم میسوزن. حالا نمیدونم تابوت چوبیه یا رفلکلاکس که اخیرا بعضی تابوت های بهداشتی رو میخوان اونجوری درستش کنن. یقول اهل النار بعضهم بله تابوت اون من جمر، حالا یا اگر اون آهنی یا رفلکلاکس چی میگن اونجوری هم باشه، به هر حال بنزین بهش زدن میسوزه. این هی تابوت میسوزه، هی این مرده، این آدممون بالا میسوزه. این یک. و رجل یجر امعاءه، یا یجر امعاءه، یا روداشو میکشن، مثل سلاخا که روده گوسفنده میکشن، دیدید که سلاخا روده رو میکشن، یا خودش روده خودشو میکشد، نمیدونم حالا چه جوریه. و رجل یجر امعاءه، یا یجر امعاءه، یجر امعاءه، یا یجر امعاءه، حالا ببینیم معلوم میشه چه جوریه یا نه. فوهو قیهن و دما، از دهنش چرک و خون میاد. چرک و خونه، نه چرک و خونی که آدم اذیت نشه ها، نه مثل دست تو دما کردن که یکی دیگه اذیت میشه وقتی ببینه ها، نه، یه چرک و خونی که تازه جهنمی ها اذیت میشه. و رجلون اکل لحمه، یا اکل لحمه، هی گوشتا خودشو میخوره. فیقال لصاحب تابوت ما بال الابعد قد ازانا علی ما بنامن العزا، اون یکی که دورتر از ما هست، اون چی چیه عذابش؟ یقال ان الابعد مات و فی عنقه اموال الناس، خوب اموال امام سلام الله علیه توش نی، اموال الناس، و فی عنقه اموال الناس، این گردنش اموال مردمه. لم یجد لها اداء ولا وفا، نمال مردم را ادا کرد و نه وفا کرد به عهد و پیمان خودش. ثم یقال للذی یجر امعاءه ما بال الابعد قد آزانا ما بنامن العزا، میگن این دیگه چیه که رودا خودش میکشه ما را اذیت میکند. فیقال ان الابعد کان لا یبالی این اصاب البول من جسده، از بول اعتنانت هر جا ریخته ریخته، یعنی مثلا او را اصلا نجس نمیدونسته است. سمعت این من یادمه یه تفسیری شده، یه مصداق باطنی برای این نقل شده. حالا ثم یقال للذی یسیل فوقیه و دما ما بال الابعد قد ازانا علی ما بنامن العزا، فیقال ان الابعد کان یحاکی ینظر الی کل کلمت خبیثه، همش دنبال این بود یه نقطه ضعف پیدا کنه. فیسندها فیحاکی بها. ثم یقال للذی یأکل لحمه ما بال الابعد قد ازانا علی ما فیقول ان الابعد کان یأکل لحوم الناس بالغیبه و یمشی بنه. یأکل یه بار نمیگه، یأکل فعل مضارع، بر چی دلالت میکنه؟ بر استمرار. بقیه بحث برو فردا. و صلی الله علی سیدنا